انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتقاد جناح اصولگرا روبرو شد. استاندار تهران درخواست آزادی زندانیان وقایع اخیر را نقض قانون خواند. و سرانجام این که شیرین عبادی اعتراضات اخیر در تهران را تاریخی خواند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران در یک شنبه روز با شما هستیم. 28 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 19 ژوئیه 2009 میلادی. محمد زرقامی هستم. به این مجله نیمروزی نیم ساعته خوش اومدید. از شما دعوت میکنم که ابتدا با شنیدن خبرها همراه ما باشید و پس از اون شنونده یکی از برنامه‌های هفتگی و تحلیلی رادیو فردا خواهید بود که امروز برای شما برنامه دیدگاه ها رو داریم. اما پیش از شنیدن برنامه دیدگاه ها که بی ارتباط با مسائل روز سیاسی نیست و عمیق تر نگاه خواهد داشت به آنچه که در نماز جمعه تهران گذشت به امامت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و پیامدهای اون، شنونده چند خبر باشید از ایران و دیگر نقاط جهان. انتصاب رسمی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهوری واکنش‌های مخالفی را در میان برخی از رسانه‌های اصولگرا و حامی محمود احمدی نژاد برانگیخت. روزنامه کیهان در مقاله‌ای به انعکاس برخی از این انتقادها پرداخته و از قول فعالان سیاسی و دانشجویی این اقدام را نادرست، عجیب و عجولانه خوانده است. روزنامه جمهوری اسلامی نیز این اقدام را دهنکجی به بزرگانی دانسته که خواستار برکناری او از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شده بودند. آقای رحیم مشایی که پیش از این معاون محمود احمدی نژاد در سازمان میراث فرهنگی بود، از جمله به خاطر سخنانش درباره دوستی با مردم اسرائیل با انتقاد شدید برخی از روحانیون روبرو شده بود. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، استاندار تهران گفته است درخواست آیت الله هاشمی رفسنجانی برای آزادی زندانیان نقض قانون است. خبرگزاری ایلنا گزارش کرده است که مرتضی تمدن، استاندار تهران گفت تعداد زیادی از افرادی که آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کردند آزاد شوند یا به جرم خود اعتراف کردند یا اسناد محکمی مبنی بر مجرم بودن آنها وجود دارد. پیشتر آیت الله محمد یزدی معاون مجلس خبرگان نیز در واکنش به درخواست آقای رفسنجانی مبنی بر آزادی زندانیان گفته بود: من به عنوان یک فرد از آقای هاشمی رفسنجانی میپرسم که شما چه کاره هستید که میگویید دستگیر شدگان انتخابات باید آزاد شوند؟ اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه تهران، ضمن آنکه خواستار آزادی فوری تمام زندانیان پس از انتخابات شد، هشدار داد که نگذاریم به خاطر زندانی بودن عده‌ای دشمنان ما را شماتت کنند. از سوی شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، با قدردانی از اعتراضهای اخیر در تهران آن را تغییری تاریخی توصیف کرد. این فعال حقوق بشر به مجله خبری آلمانی اشپیگل گفت که راهپیمایی اخیر اصلاح طلبان در تهران نه فقط برای ایران بلکه برای کل جهان اسلام واقعی تاریخی بود است. اشپیگل به نقل از این برنده جایزه صلح نوبل نوشت: شعارهایی مانند مرگ بر روسیه و مرگ بر چین از آن رو مهمند که مردم پی بردند چه کسانی طی دهه ها از جمهوری اسلامی ایران حمایت می کردند، دو کشوری که خود از ناقضان حقوق بشر بودند. شیرین عبادی همچنین از حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی از حضور مردم در نماز جمعه تهران استقبال کرد. این حقوقدان از رهبری جمهوری اسلامی خواست تا به اراده مردم ایران احترام بگذارد و سعی نکند با استفاده از زور اعتراضات مردم را پایان دهد. در چین ده ها مسلمان اویغور و هوادارانشان در اعتراض با آنچه که اویغورها نسل کشی در ایالت سینکیانگ چین می نامند به خیابانهای پاریس آمدند. رئیس جامعه اویغورها در فرانسه می گوید که جامعه جهانی باید برای اعمال فشار بر چین و متوقف کردن سیاست سرکوب آن دولت پادرمیانی کنند. سینکیانگ به مرکزیت ارومچی در شمال غرب چین زادگاه اویغورهای مسلمان و ترک زبان است. ناآرامی ها در مرکز ایالت سینکیانگ تا کنون 197 کشته بر جای گذاشته است. و سرانجام این که گفتگوی طرفهای درگیر در هندوراس که به منظور برون رفت از بحران سیاسی آن کشور برگزار می شود بر سر پیشنهاداتی در مورد بازگرداندن مانوئل زلایا رئیس جمهور برکنار شده و همچنین تشکیل دولتی ائتلافی با شکست مواجه شده است. میانجیگری این گفتگوها را دولت کاستاریکا بر عهده دارد. رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس تنها در صورتی با پیشنهاد تشکیل دولتی ائتلافی موافقت کرده است که افرادی که در طرح برکناری او دست داشتند در دولت ائتلافی جایی نداشته باشند. در این میان دولت موقت نیز با رد طرح تصمیم تقسیم قدرت بار دیگر با بازگشت مانوئل زلایا به قدرت مخالفت کرده است. و در اینجا دیدگاه ها و شما شنوندگان رادیو فردا.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحث محافل سیاسی ایران هنوز گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد شماره دو نظام جمهوری اسلامی ایران، در خطبه های نماز جمعه در دانشگاه تهران است. گیریم که بخشی از این بحث در انتقاد محمد یزدی عضو ارشد فقیهان شورای نگهبان بازتاب پیدا کرده باشد، به ویژه که آقای هاشمی رفسنجانی دوران پس از انتخابات 22 خرداد را دورانی تلخ توصیف کرد و افزود میتوان شرایط را بحرانی نامید. رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام از لزوم رفع تردید، بازگرداندن اعتماد به معترضان به روند انتخابات، لزوم آزادی زندانیان، دلجویی از خانواده‌های عزادار و مراجع روحانی رنجیده خاطر سخن به میان آورد. آقای هاشمی رفسنجانی از بازگشت به قانون گفت و ایجاد فضای آزاد برای طرح انتقادات به روند انتخابات، به خصوص در صدا و سیما، و دادن امکان مناظره. او همچنین از عدم استفاده مفید از تمدید مهلت 5 روزه رسیدگی به شکایت‌های نامزدهای معترض سخن به میان آورد. اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح‌گرا، و محسن رضایی، رقیب اصولگرای محمود احمدی نژاد، در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. یک روز پس از این گفته ها اما محمد یزدی، رئیس پیشین قوه قضاییه، در یک کنفرانس خبری نامه اعتراض‌آمیز آقای هاشمی رفسنجانی را به رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزهای پیش از انتخابات مسبب ترویج تردید دانست و از گفته های او درباره لزوم آزادی معترضان زندانی انتقاد کرد. عضو ارشد شورای نگهبان همچنین نظر آقای هاشمی رفسنجانی را درباره کم و کاست کارکرد شورای نگهبان و وزارت کشور در روند انتخابات رد کرد. واکنش معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات به گفته های آقای رفسنجانی در نماز جمعه چیست؟ آیا این گفته ها راهگشای حل بحران سیاسی می تواند باشد؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می گویند. این میهمانان عبارتند از در تهران تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی، و محمد سیفزاده، حقوقدان، و در هامبورگ حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله سید کاظم شریعت مداری، مرجع تقلید فقید و تحلیلگر سیاسی. اول تهران. آقای رحمانی، تا چه حد این گفته ها معترضان به نتیجه اعلام شده انتخابات رو راضی میکنه و روند اعتراضات رو به مسیر تازه‌ای سوق میده؟
این مهمتر از اینکه چه چیزهایی تو نماز جمعه گفته شد، به نظر من مهم اینه که چه کسی این حرف زد. ایشان نفر دوم نظام، در این سخنرانی از موضع بسیار بالایی، از موضع بسیار محکمی اومد گفت این نماز جمعه میتواند آغازی برای حل این بحران باشه. ایشان تصدیق کرد که بحران وجود داره، اعتماد مردم خدشه خورده. البته این آقای باهنر هم گفته، آقای لاریجانی هم گفته، بگونه آقای قالیباف هم گفته. یعنی بحث اصلا جناح اصلاح طلب یا بیرون حاکمیت چیه نیست، بلکه جناح راست هم افراد زیادی گفتن. منتها گفتن آقای هاشمی فرق میکنه، رئیس مجلس خبرگان، رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام، و خب قدرتش هم به عنوان مرد عبور از بحران همیشه مشخص شده. ایشان اومد نه از منظر رهبر معترضین، بلکه از نظر یک فرد داخل نظام که میخواد مشکل حل کنه و در این حال فرد قدرتمندی هم هست، هم به زندانی سیاسی اشاره کرد در این حال که اسمشو نبرد، هم به مسئله کشته شده ها اشاره کرد و دلجویی از ایشان. خب اینا مردم رو تا حدودی راضی میکنه، هم به اعتماد سازی روش توضیح نده. اون تا الان باید دید ایشان چه اقدامی در این راه انجام میده. اون که مشخصا کسانی که معترض به نتیجه انتخابات بودن و در تهران حضور میلیونی داشتن، از سخنان آقای هاشمی خوشنود شدن، بحث راضی بودن برمیگرده به اقدامی که این مورد میشه گفت. ضمن اینکه ایشان بحث های نظری هم مطرح کرد که این بحث ها خیلی مهم بود. ایشان دو تا فراز تاریخی مطرح کرد که معمولا ما با روحانیت سنتی و روحانیت در حکومت داشتیم، که اینکه اگر مردم نخواهند حکومت نمیتواند تشکیل بشود، و به اون حدیث معروف که راوی سید ابن طاووس بود اشاره کرد. این حدیث اولین بار آیت الله طالقانی مطرح کرد در ترجمه کتاب معروف علی مولا ابوالفتاح عبدالمقصود، که این معمولا حدیث مورد اعتنای روشنفکران ملی مذهبی بود در موردی که حکومت دینی هم اگر مردم نخواهند نمیتواند برگزار شود، یعنی صرف حکومت نمیتواند ملاک باشد، باید مردم بخواهند. این حدیث خیلی معنی داشت. تجربه سالهای آخر پیامبر خیلی معنی داشت، یعنی ایشان یک نظام استحکام یافته بر نظارت مردم که چیه میشد. این دیدگاه های هاشمی حتی برای خود ایشان هم جدیده، شاید تجربه‌ای باشه باید در عمل دید. شما رو به این خاطر میبرم حافظه تاریخی شما رو، در سال 1358 بعد از ترور نادرست مرحوم مطهری، ایشان سه روز بعد در حضور آقای خمینی سخنرانی کردن و در اون سخنرانی به نظر من به نادرستی خیلی ها رو محکوم کردن و اون موقع این نگاه چندان مشخص نبود. امروز یک تحول رخ داد، این تحول رو باید به فال نیک گرفت. باید دید که این حرفای خوشنود کننده برای معترضین کسی آقای هاشمی گفته شد و صحه گذاشته شد و دیدیم که تمام خبرگزاری‌های جهان این خبر اول خودشون اعلام کردن و سخنان ایشان مبنایی هم برای قضاوت درون خود حاکمیتی میتواند باشد، چه اقداماتی میتواند همراه باشد. نکات مهمی گفته شد، این نکات رو باید با توجه به جایگاه آقای هاشمی رفسنجانی در نظر گرفت.
آقای شریعت مداری، تحلیلتون چی از این گفته های آقای رفسنجانی، اشاره ها به منش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و روایت هایی که در خطبه اول و دوم نماز جمعه آمد؟ چجوری میشه از اینها رمزگشایی کرد در این شرایط سیاسی؟
ببینید، آقای رفسنجانی مقام بلند پایه‌ای از معماران اصلی جمهوری اسلامی که اذعان کرد به اینکه عدم اعتماد بین مردم و نظام از عدم اعتماد اونها به نظام انتخاباتی فرا رویده است به کل نظام و مردم اکنون و پس از اون چه که آقای خامنه‌ای کرد و کشت و کشتاری که در خیابان‌ها شد، به شدت در مورد اینکه آیا این رهبران صلاحیت ادامه حکمرانی بر اونها رو دارند یا نه سوال دارند. آقای رفسنجانی به اندازه کافی این رو گفت و از طرف دیگه سعی کرد با استناد به رویه رهبر انقلاب و رویه حضرت رسول به این نتیجه برسد که رهبری که از طرف مردم مورد استقبال نیست و مردم اون رو نمی‌خوان باید کنارگیری بکنه. کنایه‌ای رساتر از صراحت بود به اینکه آقای خامنه‌ای رو نمی‌خواند و بهتر است که ایشون کار دیگری پیشه بکنه جز رهبری. اونهایی که گفتار و روش آقای هاشمی رو می‌شناسند می‌دانند که با توجه به اینکه رهبر مجلس خبرگان هست، به یکی از وظایف قانونیش داره عمل می‌کنه، منتها بسیار در پرده و استعاره اشاره و کنایه، در صورتی که وظیفه قانونی ایشون در درجه اول یک اقدام قانونی بود در این مورد و همچنین نه دلجویی و توصیه‌ای به دلجویی از کشته شدگان این قضیه، بلکه یک اخطار قانونی به رهبر که عامل و مسبب این کشتار بود به عنوان خروج از دایره قانون و خروج از ملکه عدالت، همانطور که آقای منتظری کرده بودند. ولی خب کسانی که رویه آقای هاشمی رو میشناسن میدانن در این حد از صراحت هم از ایشون بی سابقه بوده و نشان میده که عمق این بحران در نظام به کجا رسیده که یکی از معماران اصلی نظام نسبت به آتیه نظام چنین نگران است و مجبوره که به تدریج و برای اولین بار گفتار عامرانه و گفتار از موضع یک سیاستمدار درجه یک این نظام را که همیشه با اقتدار با مردم صحبت میکردن رها بکند، اتکا بکنه به مردم و سعی بکنه که این شکاف عدم اعتماد به نحوی ترمیم بشه. البته من بعید میدانم که مردم به این حد قانع بشن و بعید میدانم که امثال آقای یزدی و حسین شریعت مداری و آقای خامنه‌ای و دیگران اصولا این فراست رو داشته باشن که اونها هم این بحران رو در این حد دریافته باشن. ولی به هر صورت یکی از راه‌های گذار به دموکراسی همراهی جناحی از کارگردانان اصلی یک نظام با حرکت دموکراتیک مردم است و به تدریج این کار در ایران داره صورت می‌گیره.
آقای سیف‌زاده، در فرازی از گفته‌های آقای رفسنجانی درباره موعد 5 روزه تسلیم شکایات به روند شماره 4 اشاره کردن و گفتن از این فرصت خوب استفاده نشد، اما ترجیح دادن نگن که مقصر کی بود.
از لحاظ حقوقی چنین مطلبی ابهام داره و باید نظرشون رو روشن میگفتن که چه اتفاقی افتاده که شورای نگهبان اون کار رو باید انجام میداد یا نه.
آقای محمد یزدی هم گفتن ناروشنه که این دفعه چرا داره این صحبت ها در مورد شورای نگهبان و وزارت کشور نقشش مطرح میشه.
اون چی که از لحاظ قانونی ما ایراد به نظر شورای نگهبان داریم قبل از این کارها و نظارت استصوابی است که ما به استناد اصل 99 قانون اساسی اونو درست نمی دونی.
از نظر جامعه حقوقی ایران صحبتایی که کردن بازگشت به قانون و اینها مثبت تلقی میشه؟ آیا راهگشاست؟
ببینید دو قسمت داره. یک قسمت که مربوط به شورای نگهبان هست که من دیدگاه خاص خودمو دارم به لحاظ اینکه شورای نگهبان در موقعیتی قرار گرفته که هم مجری انتخابات هست و هم به عنوان یک قاضی عمل میکنه و هم به عنوان قسمتی از قوه مقننه تفسیر قانون رو به عهده داره. یعنی هر سه کار و این با اصل تفکیک قوا مغایرت داره. اما در ارتباط با مسائل دستگیر شدگان اگر نوبت من رسید من توضیح خواهم داد که چه اتفاقی افتاده و چه کار باید انجام داد.
آقای رحمانی، ماده های قانون یه چیزیه ولی واقعیت سیاسی یه امر دیگه ایه. آقای احمدی نژاد که رئیس دولت هستن و آقای موسوی و آقای کروبی هم که بر سر مواضعشون در مورد اعتراض به این نتایج هستن، اونطوری که در خیابونها روز جمعه مشاهده شد تعدادی از معترضان هم هنوز بر خواستای خودشون پافشاری میکنن.
مسئله مهمی که در این بحث هست میدونه بحث باشه بحث اعتمادسازیه. اعتماد سازی و رفتار قانونی و تا تغییر قوانین. ببینید مسئله مهم اینه که ما میخواهیم چه کار بکنیم بعد از این قوانین به درست انجام بشه، قوانین خوب تفسیر بشه، قوانین نادرست تغییر پیدا کنه مثل نظارت استصوابی. آیا باید دی این اعتماد سازی یک انجام میگیره؟ یعنی صدا و سیما که الان حتی حاضر نشده یک بار مصاحبه مستقیم با آقای موسوی یا آقای کروبی و دیگران داشته باشه و همیشه یک طرف جواب داده، حاضر است این اعتماد سازی ایجاد کنه؟ با توجه که شورای تشخیص مصلحت مصوبه ابلاغ کرد که در اون به صلاح شورای سیما موظف میشود کسایی که به یک موضوع توهین یا خطاب مستقیم گرفتن جوابیشون رو پخش کنه. ولی بحث مهم اینه که اعتماد سازی باید مهندسی کرد. در صحنه سیاست، سیاست یه چیزی میشود، قانون یه چیزی. الان نوع دستگیری هم که آقای سیف‌زاده گفتن کاملا مشخص، دستگیری های گوناگونی هم صورت میگیره. بازم دیروز دستگیر کردن، چون که آقای هاشمی گفت که دستگیر نکنید و نحوه برخورد جناح مقابل هنوز نحوه نرمش با آقای هاشمی نبود. آقای هاشمی متهم کردن که به معترضین کمک کرده یا پیوسته. به همین خاطر ما باید ببینیم چه اقداماتی صورت میگیره. اون که مشخص است لااقل اقشار تحصیل کرده و شهری، همون که خود آقای هاشمی هم تو نماد جمعه گفتن، مسئله دارن و اینا مورد خطاب و تعامل و رابطه مستقیم حکومت با حاکمیت هستند و اینا هستن اون چرخ بوروکراسی کشور در عمل میچرخانه. این رضایت حاصل نشده. باید دیدار رادیو تلویزیون میتواند بیاد و این گفتگوها را به گوی دامن بزنند. ایشان یه جمله دیگه هم گفتن، گفتگوهایی که منجر بشود به اصلاح قوانین، تفسیر درست قوانین و اعتماد سازی. من میخوام گریز بزنم به آخرین بیانیه آقای موسوی که اون نقطه خواستار مطرح کرده بود، اینکه به نظر من باید یک نهاد مدنی برای انجام این کار درست بکند و همچنین خواستهای آقای کروبی که مطرح کردن، چون نوع اعتراض مدنی باید منجر به اصلاح قوانین بشود، ضمانت اجرا داشته. باشه. موازه آقای هاشمی رفسنجانی باید در آینده دید که ایشان چقدر میتواند اون چی که گفته بخشیش عمل کنه. مثلا آزادی زندانیان سیاسی یک علامت خوبیه، دلجویی از کسایی که بچه‌هاشون تو این تظاهرات کشته شدن و بسیار دردآور از نحوه مرگشان، نحوه برخوردشان و این شایعاتی که پخش شده و اینکه تعداد این افراد بسیار زیادتر از اینی است که اعلام کرده. مثلا مهمتر، آیا اصلا امکان گفتگو به جریان داخل حاکمیت که تا دیروز نیروهای ارزشی نظام بودن در صدا سیما داده میشود که اینا حرف بزنن؟ به نظر من اگر امکان این گفتگو داده بشه خیلی از چیزا تغییر پیدا میکنه. ضمن همون که اون مناظره های جنجالی فضا ایجاد کرد، این گفتگو هم این فضا رو ایجاد میکنه. ولی جدا از اون، جریان مدنی جریانی است که باید تا اونجایی که میتواند به اصلاح قوانین و نهادهای پشتیبانی کنندهی که قوانین خوب اجرا بشوند و اصلاح بشوند و فکر بکنند. اگر آقای هاشمی به این چارچوب حرکت کنند، به نظر من یک رفتاری هست که باید در آینده قضاوت کرد. اون حرفا زدن تریبون نماز جمعه حرفای مهمی بود. با چنین حرفایی در تریبون نماز جمعه بعد از آقای طالاقانی لااقل میشد گفت نشنیدیم. بعضی از اعتراضات سریع آقای منتظری که اون زمان خب جهت خاصی داشت، ولی بعد از اون اعتراضات آقای طالاقانی و سخنان آقای طالاقانی بعد از تقریبا خود آقای هاشمی هم گفتن بعد از 30 سال دوباره اخشار مختلف آمدن، باید دید آیا میتواند آقای هاشمی یک بالانسری باشد که این بالانسر دیگر فقط به حکومت محوری توجه نکند، بلکه به مردم محوری، به حق محوری هم توجه کند. چون ایشان در گریزهای مذهبی و ایدئولوژی خودش این بار بیش از همه به مردم محوری تکیه کرد تا به قدرت محوری و گفتمان قدرت محوری.
آقای شریعت‌مداری اشاره کردند آقای رفسنجانی به مراجع مذهبی که به گفته ایشون در پی این انتخابات از مسئولان نظام گلمند شدند. این گلمندی تا چه حد میتونه برای معترضان کارساز باشه؟
گروه‌های مختلفی به دلایل مختلفی مخالف این روند هستند. علما و روحانیون هم علاوه بر مسائل اخلاقی و شرعی که برخی از اونها پایبند به اون هستند، در کلیت خودشون این احساس نگرانی رو میکنن که با حمایت یک جانبه آقای خامنه‌ای از گروه‌های نظامی و اطلاعاتی، جایی در آینده سیاست و حکومت و حتی در استقلال روحانیت برای اونها نخواهد ماند. پاره مانند آیت الله منتظری بسیار صریح در مقابل رهبری این نظام ایستادند و او را حاکم جور می‌دانند. پاره ای که وابسته ترند مانند آقای مکارم شیرازی، آقای جوادی آملی و اینا، دعوت به آشتی ملی می‌کنند و این را حل از نظر اونها چیزی جز پسرفت نیروهای نظامی و عدم حمایت یک جانبه آقای خامنه‌ای از نظامیان نیست. این با چیزی که مردم می‌خواهند و با عدم اعتماد که مردم دارند بسیار متفاوته. ولی کلن جدا شدن روحانیت از بدن این حکومت، نه تنها به خاطر تقلبی که در این انتخابات شد چیزی از جمهوریت این نظام باقی نمیگذاره، بلکه جدا شدن اونها به تدریج چیزی از اسلامیت این نظام هم باقی نخواهد گذاشت و این نظام یک نظام بی محتوا و بدون صورتی خواهد شد که هیچ گروه اجتماعی به اون اعتماد نخواهد داشت.
بسیار خوب. آقای سیف‌زاده، برمیگردیم به اشاره آقای هاشمی رفسنجانی به بازداشت شدگان. از دیدگاه حقوقی چه چیزهایی متصوره؟ با توضیح اینکه آقای محمد یزدی بلافاصله واکنش نشون دادن، انتقاد کردن از این گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی در مورد کسانی که در بازداشتن و باید قوه قضاییه به امرشون رسیدگی بکنه، و مسئله طرح آزاد کردن این زندانیان از دید آقای محمد یزدی مورد انتقاد بوده.
اول همونطوری که جناب آقای رحمانی فرمودن، ما به جایگاه آقای رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باید توجه بکنیم که به هر حال فرد دوم نظام هست و یکی از افراد با سابقه این نظام هست. وقتی که صحبت از این میکند که اینها باید آزاد بشوند، لابد اینها مرتکب جرمی نشدند که باید آزاد بشوند. اما برگردیم به یک صحبت ایشان و آقای رفسنجانی، همه را رجعت میدهند به قانونگرایی که همه قانون رو محور کار خودشون قرار بدن. اصل 27 قانون اساسی تجمع و راهپیمایی رو قانونی شناخته و حتی همین آقای یزدی چندین بار در گزارش مجلس خبرگان اول پیشنهاد میدهد که اخذ مجوز از دولت ضروری است و چند نفر از دوستانشون از جمله آقای موسوی تبریزی و اینا هیچ کدام رأی نمی آورند. بنابراین وقتی این رد شد، معنایش این است که تجمع و راهپیمایی یک اصل قانونی شناخته شده هست که هیچ احتیاجی به مجوز ندارد. حالا صرف راهپیمایی که مردم انجام دادند بنابراین جرم نیست، کسانی که در این عمل دستگیر شدند باید آزاد بشوند. اما اگر از این مرحله فراتر برویم و کسانی مانع این راهپیمایی شده باشند، به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی ممکن است قابل تعقیب باشند، صرف نظر از قتل، ضرب یا جرحی که انجام داده باشند، اونها هم به جای خودش محبوس هست. اما قسمت دوم هم افرادی هستند که در ارتباط با آنها تعدادی از اصول قانون اساسی در دستگیریشون رعایت نشده، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، اصل 36 قانون اساسی، به رسمیت شناخته شده. کسی که تحت تعقیب قرار میگیرد، فعل یا ترک فعلش باید جرم باشد و قانونگذار نیز برای اون مجازات تعیین کرده باشد. اگر از این مرحله گذر بکنیم، مرحله بعدی این است که این جرمی که فرد مرتکب شده باید به موجب دلایلی متوجه فرد دستگیر شده باشد. اگر دلایل کافی وجود داشته باشد، آن وقت می شود مطابق ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری بر آنها احضار فرستاد. باید برود به طرف ابلاغ بشود، اگر نیامد برای او برگ جلب می فرستند. جلب هم باید به ایشان ابلاغ بشه، اگر نیامد جلب می شود و اون شخصی که جلب شده تازه به استناد اصل 32 قانون اساسی باید تفهیم اتهام با او توأم با دلایل باشه. ظرف 24 ساعت هم دادستان مکلف است که پرونده رو به مرجع صالح بفرسته. هیچ کدام از این دستگیری ها منطبق با این موازین قانونی انجام نشده. بنابراین صحبت آقای رفسنجانی را باید از این معیار مورد توجه قرار داد که این قوانین در مورد دستگیر شدگان باید رعایت می شود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سیف‌زاده، به کدوم ظرفیت‌های قانونی در کدوم نهادها معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات میتونن دل ببندن، در حالی که آقای محمد یزدی عضو ارشد فقهای شورای نگهبان در واکنش به گفته‌های آقای رفسنجانی میگن تشکیل کمیته صیانت آرا حتی غیر قانونیه؟
این کمیته به استناد اصل 26 قانون اساسی قانونی، توضیحاتش هم مطابق اصل 27 قانون اساسی هست که احتیاج به هیچ مجوزی هم از وزارت کشور نداره. این هم سرنوشتش مانند اصل 27 قانون اساسی. بنابراین اون کمیته و کمیته هایی که به این منظور یا منظورهای دیگر انجام می شود 100% قانونی هست. اما اینکه چگونه این اتفاقات خواهد افتاد، آقای رفسنجانی در مجلس نیستند یا در قوه مجریه نیستند که بتوانند لایحه به مجلس بدن یا در مجلس طرحی برده بشود و این قوانین تغییر بکند، یا در قوه قضاییه نیستند که این زندانیان سیاسی و مطبوعاتی باید آزاد بشوند، بلکه بیشتر این باید به تعامل قدرت ما بین اصحاب قدرت ختم بشود که توافقاتی با هم بکنند برای عبور از این بحرانی که مورد نظر آقای رفسنجانی هست و وضعیت رو به صورت عادی در بیارند.
به نظر شما آقای رحمانی، این گفته های آقای هاشمی رفسنجانی برای حل بحران راهگشا خواهند بود؟
این بستگی به شرایط داره. به عنوان یک بالانسر داخل حاکمیت، ایشان باید سعی کنه در جهت اون 8 اصلاحی که خود آقای موسوی میگه تو قانون اساسی هم هست، یعنی به نظر من تقویت فصل 3 قانون اساسی، اگر تقویت فصل 3 قانون اساسی به وسیله مرد شماره 2 نظام جمهوری اسلامی هدف قرار بگیره، 100% اون موقع مردم قضاوت خواهند کرد. ولی یه مسئله مهمی باید دقت بکنیم، جناح مقابل در انتخابات فقط آقای موسوی هدف نگرفته، بیشتر آقای هاشمی هدف وقت گرفته. در اون مناظره بین آقای موسوی و آقای احمدی نژاد هدف آقای هاشمی بود. می شود گفت این بار بخش عظیمی از مردم و افراد تحصیل کرده و آقای هاشمی چه بخواهند چه نخواهند در یک سو قرار گرفته. نحوه سناریوهایی هم که در مورد انقلاب مخملی می نویسند به سر ایشان و دختر ایشان در این پروژه وارد میکنند. محاکمه یا هر نوع برخورد با خانواده ایشان خود به خود با خانواده‌شان آقای هاشمی خواهد انجام می‌شود. اینا چیزهایی است که به نظر من خود ایشان هم یه مقدار درک کرده. ولی مهمتر از ایشان این مسئله برای من همیشه این مهم بوده است در چند سال اخیر. آیا میشود به اصطلاح معروف قوانین خوب تفسیر کرد یا خوب اجرا کرد یا قوانین یه طوری تغییر داد که حاکمان درست حکومت کنند، نه اینکه چکتی حکومت کنند؟ یعنی اون تقویت جامعه مدنی، اون خواسته‌هایی که آقای هاشمی میگوید، اینکه رسانه آزاد باشه تا حدودی، حتی دموکراسی محدود، تو میدونیم یه جنایی از حاکمیت دموکراسی محدود در اون حاکمیت که نمیپذیره.
برنامه دیدگاه ها رو میشنیدید. با پایان برنامه دیدگاه ها به پایان این مجله نیم ساعتی نیم روزی هم میرسیم. از شما دعوت میکنم در بخش بعدی خبرها همراه ما باشید با تازه ترین گزارش ها و مشروع خبرهایی که تا اون لحظه به دست ما رسیده.